در کار دیوید مامت در گلنگری گلن راس اهمیت پیدا میکنه اینه که اطلاعات قدرت اول در اقتصاد بعد از اقتصاد سنتیه. در یه مجموعه کتاب‌هایی الوین تافلر که با عنوان موج سوم یا آینده قدرت اونها رو در 1980 میلادی نوشت، ما با یه نگاه تازه‌ای به مسئله اقتصاد جهانی روبرو میشیم که اقتصاد از حالت سنتی، اقتصادی که به صنایع وابسته است، از اونها خارج میشه و به یه اقتصاد فراصنعتی میرسه. این اقتصاد فراصنعتی متکی بر اطلاعاته. بله. یعنی هر کسی دانایی بیشتری داشته باشه بیشتر میتونه در این اقتصاد پیروز باشه. یکی از مسائلی که درباره گلنگری گلن راس باید درباره صحبت بکنیم و اصلا کلن آثار دیوید مامت همین مسئله رابطه قدرت در جامعه سرمایه داریه. یه اندیشمند فرانسوی میشل فوکو که به قدرت نگاه مثبتی داره و معتقده که دانش، دانستن قدرته و شما هرچه دانش، آگاهی و دانستنتون بیشتر باشه قدرتتون هم در جامعه مدرن بیشتر میشه. فوکو چون اهل تبارشناسی در هر جریان و هر پدیده اجتماعی و انسانی و فلسفیه، در حوزه قدرت همین تبارشناسی رو انجام میده. در کتابی که در حوزه اون گفتمانهای جنسیتگرا در اروپای قرن 18 و 19 می نویسه، اونجا میگه که کلیسای قرن 18 و 19 هم قدرت بسیار زیادی رو بر جامعه داره اعمال میکنه، حتی در تعیین شیوه زندگی، شیوه بچه دار شدن و همه مسائلی که در زندگی روزمره آدم هاست.
بله.
وقتی که اقتصاد آمریکا از اون بحرانهای دهه 1930 رد میشه، جنگ جهانی دوم تمام میشه و آمریکا به عنوان یکی از قدرت‌های اصلی اقتصادی خودش رو نشون میده، هنرمندان آمریکایی وارد جریان مدرن و پست مدرن در حوزه تئاتر، نقاشی، مجسمه‌سازی، ادبیات، شعر و مجموعه کارهای هنری میشن.
بله.
توی تئاتر هم همین اتفاق میفته. توی تئاتر هم یک کسی مثل ادوارد آلبی، مثل مامت، مثل سام شپارد، اینها فضاهای مدرنی رو تصویر میکنن در نوع نمایشنامه نویسیشون که تجزیه و تحلیل رابطه قدرت اهمیت بسیار زیادی داره و بر اساس دیدگاه میشل فوکو که دانش رو قدرت میدونه، دانستن رو قدرت میدونه، اینجا هم داشتن اون اطلاعات یه قدرت اساسیه. هر کسی اون اسمها رو داره صاحب قدرته و دعوا سر این قدرته، دعوا سر این دانستنه، این که من صاحب این دانش باید بشم تا به قدرت برسم. تمام دیالوگ ها اینجا یه بخشی رو که بچه ها اجرا کردن فکر کنم مال پرده اول داستان بود، توی این اون رئیس مجموعه با اون کسی که حالا دخترش مریضه و میخواد به اسامی تازه دست پیدا بکنه، حتی حاضره که رشوه بده برای اینکه این حالا تو پرده بعدی، تو صحنه
نماینده رئیس،
آره تو صحنه بعدی پرده اول هم دو نفر دیگه از این فروشنده ها وقتی که دارن با هم صحبت میکنن، بحث اون جایزه هست، بحث اون اصطلاحا میگم بونسایی که یه کارفرما برای کارمنداش میذاره که اینها رو ترغیب کنه برای فروش بیشتر. این فروش بیشتر سود بیشتر رو برای اون مجموعه به همراه داره. این سود بیشتر یه چرخه است دیگه. شما هرچه بیشتر خرید میکنی بیشتر مصرف میکنی و مجبوری که بیشتر کار کنی برای اینکه اون مصرفت رو تأمین کنی. این اتفاق در جامعه آمریکا در 1980 با همه اون بحران‌های سیاسی که در جهان اتفاق افتاده بود همدست میشن و مامت میاد در یک برش بسیار بسیار شاید جزئی این تصویر رو برای ما درشت نمایی میکنه، زوم میکنه روش و ما رو وارد پشت پرده اون اتفاقات سیاسی کلان در زندگی روزمره مردم میکنه و این بسیار. به نظر من قدرت دیوید ممت در پردازش مسئله قدرت در جامعه آمریکاست.
داشتم بخونم فکر میکردم اصلا اون کارفرما انگار داره لذت میبره از این رقابت و بی اخلاقی که بین کارکنان شرکت گرفته، چون اون اطلاعاتو میتونه به صورت یکسان در اختیار همشون بذاره، ولی دلش میخواد انگار این شکلی اداره بشه.
و اگه این کارو بکنه دیگه نمیتونه اونجا رو اداره بکنه به اون شکلی خودش میخواد. این نظام سرمایه‌داری دقیقاً همین رو میخواد که تو رو به جون همکارت بندازه و این اتفاقیه که در جوامعی که رو به توسعه هم هستن در یک دوره طولانی تاریخی اتفاق میفته.
فقط به فکر فروش نیست، به فکر اداره اونجا به این شیوه است که
حالا خود اون کارمندا معتقدن که تو اصلا از فروش چیزی سر در نمیاری و نمیدونم همه اینها، ولی شیوه مدیریتیش اینه که به قول معروف چیه، تفرقه میندازه و حکومت میکنه. و توی این شیوه حکومتی ما حالا میتونیم بالادستی ها رو هم ببینیم، یعنی این رو به عنوان یه نمونه، یه برش کوچک از یه جامعه بزرگتر می‌بینیم که توی جامعه بزرگتر هم همین اتفاق داره می‌افته، چیز غیر از این نیست.
خیلی خب، اینا مواردی که به خصوص در بخش بحث آزاد می‌تونیم راجبش به تفصیل صحبت بکنیم، اما بریم و بخش دیگری از نمایشنامه رو با هنرمندی دوستان خوبم بشنویم.
میدونیم ملک فروختن بیشتر یه استعداد ذاتیه تا مهارت. اون تا برای من از این خبرا نیست. من اصلا فروشنده خوبی نیست.
کی گفته تو فروشنده بدی هستی؟ تو هیچ مشکلی نداری. فرقت مگه با یکی مثل اون ریچارد روما چیه؟
تو مثل این که اصلا جدول فروشنده برتر رو نگاه نمی‌کنی.
ای لعنت به اون جدول. بذار بهت بگم جورج، همش سر زیر این شرکت کوفتیه.
اینکه من فروشنده خوبی نیستم؟
ببین شرکت دقیقاً همینو می‌خواد، اینکه تو اعتراف کنی فروشنده خوبی نیستی. اون وقت دیگه اخراج کردن براشون مثل آب خوردن.
دیو، من تو دو هفته گذشته یه واحدم نفروختم و ازم خرابتر از این حرفاست.
باز خاطر اینه که اون ویلیانسون فلان فلان شده مشتری خوب معرفی نمی‌کنه بهت. ولی بذار بهت بگم، مشتری خوبش هم دیگه بخر نیست.
تو خودت همین دیروز یه قرارداد 30,000 دلاری بستی.
آره، ولی من میگم تو خودتو مقصر ندون. اینا همش سیاست کثیف میچ و موره.
واقعا هم کثیفه.
اصلا بو گن میده.
خیلی خوب
نه آخه یه لحظه فکر کن، یه نفر بیکار بشه تا اون یکی یه کادیلاک بره زیر پاش.
دو نفر
بیا. خب مسخره است،
اصلا دردناک.
ببین شرکت داره رسما بهمون توهین میکنه.
کارمندا چند ساله؟
همینو بگو، چند سال واسه شون سگدو بزن، اون وقت نوازه پاداشته.
من یه آدم جز یه شغل مطمئن چی میخواد؟ همون هم دریغ میکنن.
من که میگم اینطوری دیگه واقعا نمیشه.
آخه مگه کاری هم از دست من و تو برمیاد؟
معلومه که برمیاد. ببین سیاست کثیف که میگم همینا که تو فکر کنی هیچ اراده ای از خودت
نداری. خب ندارم دیگه. دیگه چرا خودمو گول بزنم؟ اراده شو داشتم که وضعم این نبود.
یه لحظه منو نگاه کن جورج. تو چرا انقدر مایوسی؟ معلومه که اراده شو داری. هر وقت رو کلت دکمه خاموش روشن در آوردی، اون وقت بگو اراده نداری.
خب میفرمایی چی کار کنم انسان با اراده؟
یه حرکت اساسی، مثلا این شطرنج بازی حرفه‌ای دیدی؟ همه فکر میکنن یارو داره میبازه، ولی یهو یه حرکتی میزنه بازی 180 درجه عوض میشه. یه همچین چیزی منظورمه.
خب چجوری؟
مثلا یه کاری میکردیم که اسامی همه خریدارو بالقوه مال خودمون بشه.
اینطوری راحت میتونستیم بریم سراغ مشتریای درجه یک.
یا یه کار بهتر،
یه مش اسم و آدرس هن دیگه. کار دیگه ای هم مگه میشه باهاشون کرد؟
اولا که یه مش اسم نیستن، خیلی بیشتر از این حرفان. بعدش هم کار ما همینه.
خب چند تا این اسمان؟
اسامی گلنگری، اسامی خریدارای درجه یک، اسامی کلا میشه 5000 تا. آره راحت 5000 تا اسم میشه.
اصلا تو بگو 5500 تا. چی کار میشه باهاشون کرد؟
خب واسه اسم پولدارا خوب پول میدن عزیز من.
پول میدن؟ مثلا کی؟
خیلیا. یکیش همین جری گراف.
جری گراف. اونو که میگن نونش تو روغنه دیگه، اسما رو میخواد چی کار؟
خب نونش تو روغنه که واسه اسما پول میده.
چقدر میده مثلا؟
هر اسم یه دلار.
اوه، یعنی تو میگی جری گراف حاضره 5000 تا واسه این اسما پول بده؟
دقیقاً. اون خودش فقط اسم یه مش پرستار رو داره.
اون وقت تو از کجا میدونی؟
ها؟
با گراف حرف زدی؟ آره؟
خب شاید زده باشم.
همینجوری نشسته بهت پیشنهاد داره بری لیستو بده.
نه خب من رفتم سراغش. میخوام برای گراف کار کنم.
واسه ببینم. من درست فهمیدم. تو جدی جدی میخوای اسما رو بدزدی.
دزدی چیه حالا تو هم؟ یه لحظه میریم اسما رو برمی‌داریم.
چه خلاف قانونه دیگه.
آره خلاف قانون که است، ولی باور کن خیلی راحت.
صبر کن. تو اون موقع چی گفتی؟
کدوم موقع؟
گفتی میریم اسما رو برمی‌داریم.
آره.
دی.
کاری نداره که جوش، اون 5000 تا مثلا نس
احمق گیر میافتی، میفهمن کار ما بوده.
از کجا میخوام بفهمن؟
تو دهنت حسابی لق، البته ببخشیدا، بعدش هم کسی مونده که تو براش راجع به همین شر و ورای شرکت و سیاست کثیف و اینو غر نزده باشی. خب اول از همه به تو مزنون میشم.
خب منم دارم همینو میگم دیگه، من که دهنم چاک و بس نداره، هی هرچی میرسه بدون فکر میگم به همه. واسه همینم تو باید بری.
چی؟
سیاوش، میگم تو باید بری سراغ اسما. منم میرم یه جا عمومی، چه میدونم سینمایی، رستورانی، چیزی. اینجوری هم یه ذره هم بهمون شک نمیکنه.
خوبه دیگه، کل نقشه رو هم کشیدی. دیو من نمیتونم این کارو انجام بدم. نمیتونم.
بابا دارم بهت میگم هیچ کاری نداره.
اصلا غیر قانونی بودنش به کنار، غیر اخلاقیه. بابا درسته من دلالم، ولی یه عمر نون حلال بردم سر سفره زن و بچم.
آه، غیر اخلاقی. جدول فروشنده ها اخلاقیه. خوب نفروشی اخراجی، خوب بفروشی کادیلاک میبری. جدول کوپابت های رسم.
اصلا بگم اسما رو گیر آوردیم، 2500 تا هم گیرمون اومد. تکلیف بقیه فروشنده
ها چی میشه؟ بقیه فروشنده ها؟ منظورت یکی مثل ریچارد روما؟
نه نه اون نه، همشون.
همین روما فردا روز که سوار کادیلاکش شد ککش میگزه که تو بیکار شدی؟
اون که نخواسته من بیکارشم.
خب که چی؟ بالاخره که یکی این وسط ضرر میکنه.
من نمیخوام باعث ضرر باشم بابا، این کارا آخر عاقبت نداره. دیو چرا نمیفهمی؟
تو اصلا از کجا میدونی اونا قراره ضرر کنن؟ بعدم خب ضرر کنن. یه جوری میگی نمیخوای ضرر بزنی، انگار میشه بدون ضرر زدن سود برد. بابا این اصلا اقتضای کاسبیه، هر کاری کنی بازم یکی این وسط ضرر میکنه. تنها کاری که از دستت برمیاد اینه که نذاری اونی که ضرر میبینه خودت باشی. خوب بهش فکر کن جورج، این آخرین شانس توه ها، قبل اینکه کارتو به کل از دست بدی.
ممنونم از دوستان هنرمندمون که اینجا در باغ کتاب تهران بخشی از نمایشنامه گلن گری گلن راس رو برامون اجرا کردن، کتابی که این هفته داریم راجبش صحبت میکنیم. بازم دعوت میکنم از همه شما شنوندگان رادیو تهران که حتما سه شنبه ها ساعت 5:30 بعد از ظهر تشریف بیارید در باغ کتاب تهران، همراه ما باشید، چون کتابخانه نیمه شب برنامه‌ایه که با حضور شما اتفاق میفته. سعید اسلامزاده همچنان اینجا همراه ماست و در کنار هم میپردازیم به بررسی کتاب. با نویسنده آشنا شدیم، برخی از مفاهیمی که در کتاب بهش اشاره شده رو بهش پرداختیم و یکی از مهمترین هاش موضوع اخلاق بود در جامعه اون روزگار آمریکا، جامعه‌ای که شاید عنوان سرمایه‌داری براش عنوان صحیحی باشه. آقای اسلامزاده، این اخلاق سرمایه‌داری چیه؟
وقتی که جهان و غرب به واقع وارد دنیای صنعتی میشه، آموزه‌های مذهبی تا حد زیادی تغییر میکنن در کلیسای مسیحیت و بعد از اینکه اون ماجرای پروتستانیسم هم در اروپا از قرن 17 به این ور تأثیر میذاره در مناسبات اقتصادی، ما با یک غرب متفاوت از غرب قرون وسطا و دوران رنسانس مواجه میشیم.
بله.
یکی از کسانی که در این حوزه تحقیقات بسیار اساسی کرد و آثار بسیار خوبی نوشت، فیلسوف و جامعه شناس اروپایی ماکس وبر بود
وبر یه مجموعه مقالاتی داشت که در 1930 یه جامعه شناسی به نام تالکول پارسونز اینها رو جمع‌آوری کرد و به نام اخلاق پروتستانیسم و روح سرمایه‌داری اینها رو منتشر کرد. در ایران همین کتاب ترجمه شده. یک بخش کوتاهی از این متن رو میخوام بخونم که با اون فضای درونی و نگاه فلسفی و عمیق و لایه‌هایی که در این کار هست بیشتر آشنا بشیم.
مشتاقیم بشنویم.
وبر میگه در سیاست ماورای بهار، این به معنای اونور دریاها، نقش کارفرمایان استعمارگر و زمینداران صاحب برده را که از کار اجباری مستقیم یا غیر مستقیم استفاده می‌کردند بر عهده داشتند و به اداره قلمروهای اربابی و مناطق اداری بیش از هر چیز به جمع‌آوری مالیات می‌پرداختند. بعد بحث حزب‌های سیاسی رو مطرح می‌کنه که این حزب‌ها اون رباخاران، اون سوداگرانی که ماجراجویان سرمایه دارن به دنبال منافع اقتصادی هستند. و بعد یه اشاره جالبی میکنه، میگه این خصوصیات در سرمایه‌داری جدید غرب، یعنی سرمایه‌داری غارتگران مالی، رباخاران بزرگ، صیادان امتیازات استعماری، سرمایه‌داران بزرگ مالی در زمان صلح و به خصوص در سرمایه‌داری که از جنگ سود میبره و امروز هم مثل همیشه بخشی، اما فقط بخشی از تجارت بزرگ بین‌المللی به اون وابسته است. میگه مغرب زمین تو عصر جدید کنار همه اینها شاهد رشد نوع دیگری از سرمایه‌داری بوده و اون رو سازمان عقلانی سرمایه‌دارانه کار مد نظر میگیره و به اون بحث‌های برده‌داری اشاره میکنه. این سیستم اقتصادی که در نمایشنامه گلنگری گلن راس دیوید مامت بهش اشاره میکنه به نوعی برده‌داری سرمایه‌داری مدرنه و این آدم هایی که در اون بنگاه معاملات ملکی کار میکنن هیچ فرقی با اون برده ها ندارن، یعنی نظام سرمایه‌داری، اون صاحبان سرمایه از تمام نیروهای اجرایی، فکری و عملی خودشون به عنوان همون برده ها دارن استفاده میکنن برای سود بیشتر.
بله.
و این جنگی هم که بین اونها را میندازن به لحاظ روانشناسی، به لحاظ جامعه شناسانه و به لحاظ رفتارهای فردی کاملا مبتنی بر همون رفتارهای بردهداری، اما در یک سطح کاملا نو شده، مدرن شده و توی این فضای نو دیگه کسی شلاق نمیزنه به کسی دیگه ای، اما با همین رفتار داره به روح اون آدم شلاق میزنه. ماکس وبر توی اون کار بسیار ارزشمندش که میگم چند بار همینجا ترجمه شده الانم در دسترس هست، روح پروتستانیسم و اخلاق سرمایه‌داری، در تقریبا اوایل قرن بیستم، چون ماکس وبر 1920 از دنیا رفت و ببین چه پیشبینی میکنه از جامعه غرب، مثلا در جامعه آمریکایی که حالا اینجا 1980ش رو محمد داره تصویر میکنه، شما به انواع وسایل رفاهی دسترسی داری، میتونی یه زندگی مرفه فوق‌العاده عالی داشته باشی، اما باید به اون صاحبان سرمایه در هر ماه قسط این رفاهتو پرداخت کنی، پول این رفاه باید از طریق کار بیشترتو تأمین بشه. این آدم هایی هم که اینجا دارن سر اون اسم ها می جنگن برای رفاه، حالا درمان فرزند، هر اتفاقی، باید بیشتر کار کنه تا بتونه به اون رفاهه برسه. برای رفاه به کار محتاج بودن یه تکنیک سرمایه داران است که دیوید محمد اینجا خیلی خوب اینو حلاجی میکنه.
خیلی متشکرم خانم ها آقایان، با شما هستیم در کتابخانه نیمه شب از رادیو تهران. برنامه رو پنج شنبه ها ساعت 23:30 دقیقه میشنوید و ضبطش روزهای سه شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در باغ کتاب تهران. بازم ازتون دعوت میکنم که حتما هفته آینده حضور پیدا کنید و همراه ما باشید. کتابخانه نیمه شب با حضور شما اتفاق می افتد.
این کادیلاک من کو؟ کادیلاک منو بیار.
آقا همه بیان خوب گوشاتون رو وا کنید. ببین کی اینجاست بهترین فروشنده این دفتر، کسی که امروز تونسته یه معامله 82,000.
خیلی خوب، حالا اوج نگیر، فعلا کل دفتر رو دزد زده. اسمای بچه پولدارا و قراردادای ملکا رو بردن، به تلفن هم رحم نکردن. بازپرس همه رو به خط کرده، الان هم نوبت خودت میشه.
ببین امروز روز پیروزی منه، دلم نمیخواد حرفای مزخرفت حالمو بگیره.
حالا به کیا هشت واحد فروختی؟
همونایی که اسمشون تعلیسته، همونایی که همیشه اسم ننگشون میفته برای من، فروختم به بروس و نایبو.
واقعا مشتاقم بشنوم.
مسخره میکنی؟
اختیار داریم مسخره چیه، خیلی مشتاقم در مورد شاهکارت بدونم.
تونستم بهشون هشت واحد بفروشم، میفهمی؟ هشت واحد. میدونی چجوری هشت واحد رو کردم تو پاچشون؟ مثل همون قدیما که رو بورس بودم، اسمم اول از همه رو تخته سیاه بود، حالا دیگه کادیلاک مال منه.
واقعا بهت افتخار میکنم. خب تعریف کن چجوری تونستی بفروشی.
ببین بهشون گفتم شانس فقط یه بار در خونشونو میزنه. صدامو همچین آروم کرده بودم از اون صدا تاثیرگذارا، در کمال آرامش قراردادو گذاشتم رو میز و خودکارو گرفتم سمتشون. گفتم شاید با خودتون فکر کنید هشت واحدو میخوایم چیکار، اما این یه سرمایه گذاری بزرگه، یه ثروت اندوزی. 20 دقیقه به قلم و قرارداد زل زده بودن، یه سانت هم از جام نخوردم، مصمم زل زده بودم تو چشاشون. بعد 20 دقیقه نگاه به هم کردن و نوبتی امضاشون انداختن پای قرارداد.
مثل یه فروشنده کارکشته معامله کردی، دمت گرم. فقط بهم بگو که صدا تو چجوری کرده بودی؟
اینجوری. شانس بهتون رو کرده. ببین الان نمیتونم، اون موقع خیلی تاثیرگذار بود، درست این قدیما بود. ببین فروشندگی تو خون منه، من شلیلوین میتونم هر کسی رو که بخوام ترغیب کنم ازم خرید کنه. روزای اوج من برگشتن. خبر قرارداد 82,000 دلاریمو به رئیس دادی؟
کوری مگه نمیبینی همه چی رو بردن؟ نشنیدی گفتم تلفونا رو هم بردن؟ حالا بذار هر موقع اومدن اینجا از شاهکارت براشون تعریف میکنم، هرچند به خاطر دزدی اسمو خیلی فلفلیان.
معلومه که شاهکار کردم، گل کاشتم پسر. به یه مشتری درب و داغون 8 واحد فروختم، میفهمی؟ 82,000 دلار. برعکس تو که همیشه سنگ میندازی جلوی پای بقیه و بیچارشون میکنی. شنیدم مشتری روما رو هم با دروغت پروندی.
دروغ؟
به مشتریش گفتی چکش نقد شده. تو عجب نامردی هستی، آدم همکارشو برای یه دروغ میندازه تو عچل.
یه بار دیگه میگی؟
گوشت هم مشکل داره. رومای بیچاره هی میخواسته به طرف نگه چکش نقد شده، بعد تو پریدی وسط گفتی چکش نقد شده، ولی اصلا چکی در کار نبود.
از کجا میدونی دروغ گفتم؟
چی؟
میگم از کجا میدونستی من دروغ گفتم؟
یعنی چی
نداریم؟ قرارداد روما دیشب رو میز من بود، 1 در میلیون ممکنه من چیزی رو بذارم رو میزم جا بمونه. دیشب اتفاقی یادم رفته چکو ببرم بانک، تو اینو از کجا میدونستی؟
چی میگی؟ من از کجا بدونم اصلا؟
قبل این که برم پیش بازپرس و همه چی رو لو بدم خودت بگو.
من
چیه به تته پته افتادی؟ دهنتو وا کن و حرف بزن. تو دیشب تو دفتر من چی کار داشتی؟
من
لوین،
من اصلا اینجا نبودم. میگم اصلا اینجا نبودم، من کاری نکردم.
پس میرم پیش بازپرس تا نظر اونا بدونم، اینجوری ممکنه یه سرنخی پیدا کنه تا بفهمه کی دیشب دزدی کرده.
هر کاری دوست داری بکن.
پس برم تا سه میشمارم.
خیلی خوب، صبر کن.
اسمای بچه پولدارا رو به کی دادی؟
جری گراف.
چقدر؟
2500 تا. نقشه ماس بود. ببین بحث 5000 تا.
ولی تو دزدی کردی. آره؟
آره. اینم پولا، بیا اصلا همش مال خودت. فقط من از نون خوردن ننداز. ببین من لازم داشتم. از این به بعد از قراردادم 20% میدم به تو، 30% میدم، 40% میدم. ببین امروز 82,000 دلار گیرم.
آه خوب شد حرف قرارداد تو پیش کشیدی، حرف شاهکار قرن تو. میدونی هشت واحدو به کی فروختی؟ کسایی که یک قرون هم ندارن. اونا فقط خوششون میاد با فروشنده ها سر و کله بزنن و دست به سرشون کنن. رفتی با اون صدای خوشگلت گفتی شانس بهتون رو کرده، به یه مش هیچی ندار 8 واحد فروختی. بعد چک گرفتی ازشون، اینا اینقدر چک پاس نکردن که الان دیگه بانک بهشون کارت آبر بانک نمیده.
یعنی تو رو خدا ویلیامسون به من رحم کن، بیا بشینیم مذاکره کنیم. مشکل خانواده نباید به بیرون درس کنه. ببین من دخترم مریضه، زنم بیمارستانه، پسرم دانشجوه، بیچاره میشم. نرو صبر کن تو رو خدا.
ولی من میرم.
خب چرا؟
آخه خیلی ابلهی.
Thank you.
خانم آقایان، این کتابخانه نیمه شبه که میشنوید از رادیو تهران. این هفته کتابی که بهش میپردازیم گلن گری گلن راست، نوشته دیوید ممت، و در قالب بخشای مختلف خب داریم بیشتر باش آشنا میشیم. از نویسنده گفتیم، از مفاهیمی که در کتاب به نظر پر اهمیت تر میان صحبت کردیم. در قالب نمایشنامه خوانی بخشی از کتاب رو براتون اجرا کردیم. موسیقی هم که حتما ما رو همراهی میکنه، اما بریم سراغ جمع‌بندیمون با سعید اسلامزاده. بفرمایید آقای اسلامزاده.
بسیار خب، پس گفتیم که ما در نمایشنامه نویسی آمریکا در قرن بیستم آثار بسیار خوبی داریم که جامعه آمریکا رو حلاجی میکنه و اون نظام سرمایه‌داری رو به نقد میکشه. میخوام ذهن شما رو ببرم به سمت یکی از نمایشنامه های معروف میانه قرن بیستم که تنسی ویلیامز نوشت، گربه رو شیروانی داغ، که بله، به اضمحلال اون نظام سرمایه‌داری اشرافی داره اشاره میکنه. یا در اون یکی اثر درخشانش اتوبوسی به نام هوس، که یه فیلم سینمایی بسیار خوبی هم مارلون براندو بازی کرده بود، اون اثر هم دقیقا همین ویژگی تنهایی، سرخوردگی، افسردگی آدم هایی که توی این جامعه لای این چرخدنده ها گیر میکنن و دیگه هیچ امیدی، هیچ انگیزهی و هیچ هدفی ندارن. این تصویرگری رو، این حتی اون کاری که خیلی هم به لحاظ تعداد بازیگر، تعداد شخصیت، پرسوناژ خیلی کم تعداده، در سالهای بعد کسانی مثل ادوارد آلبی، مثل سام شفارد، مثل دیوید ممت، اینها هم میان این فضا رو ادامه میدن. این جریان رو ما همچنان در آثار اینها میبینیم. در دیگر کارهای دیوید ممت هم ما با همین تندی میبینیم که جامعه خودش رو و آدمها رو میبره زیر تیغ و اونها رو حلاجی میکنه. یکی از ویژگی هایی که این کار داره اینه که زبان خیلی زبان کف جامعه است و برای همین ممکنه خیلی الفاظ حالا نامناسبی هم در این نمایشنامه به کار رفته باشه. حالا الفاظ رکیک نه، ولی خب الفاظیه که معمولا خیلی با تندی و توهین با هم دیگه آدم ها حرف میزنن و خیلی هم راحت اینها رو ممت در دل شخصیت ها میگنجونه و اگر مثلا فحشی هم میده کاملا با اون شخصیت این همخوانی رو داره،
که هم ناراحت نمیشه.
آره، اصلا این هم به خاطر همون نوع دیالوگ نویسیشه. و این که ناراحت نمیشن هم، این هم اون جنبه های روانشناسی اون جامعه سرمایه داری، میگه تو من هر چقدر میخوای توهین کن، من باید پولم رو در بیارم. این دیگه اصلا کاری نداره، تو میخوای به من هر صفتی میخوای بچسبون، به من میخوای هر چی بگو، اما من باید اون چی میگم پورسانت کمیسیون هم از این معامله در بیارم، بتونم مثلا چند واحد بفروشم. نکته دیگه هم که به نظرم میرسه باید درباره کارهای ممت یا همین اثر گلنگری گلن راست بهش توجه بکنیم، اون شیوه درام و شخصیت پردازیه که دیوید ممت در دیالوگ نویسی ها بهش میرسه. ما هیچ اطلاعات اضافه ای رو در دیالوگ ها نمیبینیم. حالا بچه‌هایی که کار تئاتر میکنن، کار نمایشنامه نویسی میکنن، خیلی میتونن به این مسئله دقت بکنن که توی کوچکترین دیالوگ ها ما داریم اطلاعات میبینیم، اطلاعاتی که از پیشینه این شخصیت ها به ما میگه، روحیات اونها رو به ما نشون میده، به ما میگه که این آدم اصلا چجوری درباره دیگران فکر میکنه، چقدر اخلاق مداره، چقدر میتونه بی اخلاقی بکنه، چقدر راحت میتونه روی مسائل اخلاقی که حتی قبلا بهش پایبند بوده پشت پا بزنه. همه اینها رو در دیالوگ ها خودش رو نشون میده و به خاطر همینه که یه نمایشنامه در یه مدت زمان مثلا یک ساعت و نیمه با چند شخصیت میتونه شما رو جذب کنه، به شما خسته نمیشین و حتی یه کار دیالوگ محوری مثل گلنگری گلن راس وقتی که میاد یه فیلم سینمایی میشه در مدت زمان فکر میکنم مثلا حدود 2 ساعتش نه فقط خسته نمیکنه شما رو، میخکوب پای رو صندلی سینما یا حالا پای تلویزیون میشینید و این فیلم رو تماشا میکنید و از این هنرنمایی در شخصیت پردازی لذت میبرید. این رو میخواستم حتما